شما اپیزود 58 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. اگه مایلید از ما و تداوم تولید این پادکست حمایت کنید، میتونید از طریق صفحمون تو سایت هامی باش یا با شماره کارت و حساب مخصوص این کار رو انجام بدید. لینک هامی باش در توضیحات اپیزود در کست باکس و تلگرام هست و مشخصات شماره حساب و کارت در توضیحات تلگرام آورده شده. تو اپیزود 56 مسئله فقدان توانمندی حکومت‌های کشورهای در حال توسعه رو مطرح کردیم و تو اپیزود 57 رفتیم سراغ اولین عارضه مهم سازمان‌ها تو این دسته از کشورها و گفتیم که نویسنده‌های کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت نشون میدن که این دسته کشورها و سازمان‌هاشون ادای همشکلی در میارن، یعنی ادای کار کردن، جلسه میرن، کلاس آموزشی برگزار میکنن، مدرک کیفیت میگیرن و خیلی کارهای دیگه، اما دست آخر وقتی نگاه میکنی میبینین که کاری انجام نمیدن یا کیفیت خدمات عمومی که ارائه میکنن پایینه و مسئله هم حل نمیکنن. مردم احساسشون اینه که همه چی سر جاشه یا مسئله ها بدتر میشن یا لااقل حل نمیشن. تو همون اپیزود نشون دادیم که این دسته حکومت‌ها به جای اینکه از مسائل واقعی روی زمین کشور خودشون شروع کنن و شرایط محلی خودشون رو در نظر بگیرن، دنبال کپی کردن نسخه‌هایی به اسم بهترین سرمشق‌ها یا همون best practice‌ها میرن، در حالی که اصلاً توانایی اجراش رو ندارن. درست مثل اینکه نوت قطعه مشهور چهار فصل ساخته ویوالدی، ویولونیست مشهور ایتالیایی رو بگذارن جلوی نوآموز ویولون و بگن بنواز. ممکنه ادای آرشه کشیدن رو در بیاره، اما چهار فصل نمیزنه. تو اون اپیزود روی کرده متا یا همون مسئله محوری تکرار شونده انطباق پذیر رو هم معرفی کردیم و گفتیم که شروع از مسئله و نه کپی کردن نسخه ها نقطه آغاز حرکت متاست. پژوهش هم که گفتیم برای شناخت و شروع از مسئله ضروریه. یکی از شنونده های ما نوشته بود انطباق تکرار شونده مسئله محور ترجمه بهتری برای عبارت انگلیسی این روی کرده. درست هم میگن. ناشر هم روی سیدی ویدیوهای این کتاب همین عنوان رو استفاده کرده، انطباق تکرار شونده مسئله محور. ولی خب روی کرده متا ظرفیت بیشتری برای در خاطر موندن داره. ما هم با همون مسیر ادامه میدیم. حالا بریم و ادامه داستان توانمندسازی حکومت و سازمانها رو بشنویم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه بحثمون در مورد توانمندسازی، یه کاری رو در چارچوب مسئولیت اجتماعی پادکست باید انجام بدیم. قبلا هم یکی دو بار این کار رو انجام دادیم. تا حالا افراد دارای معلولیت رو تجربه کردید؟ باهاشون زندگی کردید؟ آیا دیدید که چقدر مهمه که بشه اونها رو توانمند کرد و به سطحی از استقلال برسن و بتونن مستقل زندگی کنن؟ مؤسسه نیکوکاری رد از سال 1363 همین کار رو انجام میده و ما تشخیصمون این بود که این کار مهمشون رو به عنوان مسئولیت اجتماعی و نه در چارچوبه یه رابطه یه حمایت مالی معرفی بکنیم. 10 تا 15 درصد هر جامعه ای رو یا حداقل جامعه ایران رو افراد دارای معلولیت تشکیل میدن که بخش قابل توجهی از اینها قادرن توانمندسازی بشن و شغلی یاد بگیرن و بتونن استقلال پیدا بکنن. رعد در این 38 سال گذشته از آموزش هنر سنتی بگیرین تا نرم افزار تا اپراتوری کال سنتر تا هر نوع آموزشی که توانایی ارائهش رو داشته باشند و به افراد دارای معلولیت کمک کنه رو ارائه کرده. عمده تأمین مالیشون از طریق خیرینه. اما خب امکانات خوبی هم تو مجموعه و مؤسسه‌شون دارن. تو یکی از بهترین نقاط تهران در شهرک غرب با دسترسی مناسب به بزرگراه‌ها واقع شدن. یه آمفی‌تئاتری با 280 نفر گنجایش دارن. کلی کلاسایی دارن که توش میشه آموزش ارائه کرد و کلاسایی هن که تجهیز شدن با لوازم صوتی و تصویری و سالن برگزاری جلسات مرتبی دارن. یه رستوران خیلی شیک و مرتب دارن که به کسایی که از خدمات این ساختمان و تجهیزات استفاده میکنن سرویس ارائه میکنه. یه استودیوی ضبط صوت و تصویر دارن که به خوبی تجهیز شده و همه این امکانات رو میتونن در اختیار شرکت‌های خصوصی، سازمان‌ها، ادارات یا حتی افراد حقیقی قرار بدن و این شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد مطمئن باشن که درآمدی که به واسطه اجاره کردن این تجهیزات و این تأسیسات برای رعد ایجاد میشه برای توانمندسازی معلولان صرف خواهد شد. میتونید با رابطومیشون تماس بگیرید و از طریق لینکی که ما در توضیحات کست باکس و در پست تلگرام قرار دادیم با اونها ارتباط برقرار کنید، تصاویر تجهیزات و تأسیسات رو ببینید و سایر خدماتی که به خیرین و به حامیان مالی آموزش ها به افراد دارای معلولیت میتونن ازش برخوردار بشن هم آگاه بشید. ما به عنوان یک رسانه اندیشه توسعه معرفی مؤسسه نیکوکاری رد برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت رو به عنوان مسئولیت اجتماعیمون به شما معرفی کردیم. شما هم اگر به دنبال ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی یا حتی فردی خودتون هستید میتونید مؤسسه نیکوکاری رد رو به عنوان یک گزینه در ذهن داشته باشید. اولین مشکل سازمان ها این بود که ادای همشکلی در میارن. اما مشکل دومی که نویسنده های کتاب روش دست میذارن و برای توانمند سازی خیلی اهمیت داره اینه که از سازمان های کشورهای در حال توسعه خواسته میشه که چیزهایی رو که خیلی کم داریم، یعنی تو این کشورها خیلی کمه، همین چیزهای خیلی کم رو خیلی زیاد، خیلی زود و خیلی مداوم انجام بدن و فراهم کنن. یعنی 4 تا خیلی تو این عبارت هست: چیزهایی که خیلی کم داریم، خیلی زود میخوایم، خیلی زیاد میخوایم، خیلی هم مداوم میخوایم. درست مثل وقتی که به نوآموز موسیقی بگن خیلی زود، خیلی با کیفیت، خیلی با تداوم موسیقی خیلی زیبای 4 فصل ویوالدی رو شما بنواز. این دومین بیماری سازمان‌ها بعد از ادای همشکلی در آوردن رو می‌سازه. بیماری تحمل بار زود هنگام. از سازمان‌هایی که تازه تشکیل شدن یا هنوز توانایی ندارن که کار رو درست انجام بدن خواسته میشه همون کاری رو انجام بدن که سازمان‌های مشابه تو کشورهای پیشرفته دهه‌ها پیش شروع کردن، تمرین کردن و یاد گرفتن. از سازمان تنظیمگر بازار برق ایران که مثلا فرض کنید 5 سال تأسیس شده بخوایم کار همین سازمان تو آلمان رو انجام بده، یا همون کارهایی رو به بانک خصوصی تازه تأسیس در ایران دهه 1380 واگذار کنن که بانکای 200 ساله آمریکا و اروپا انجام میدادن. خب مشکل به بار میاره. نکته مهم اینه که اگه فشار بیارید که یه سازمان ناتوان همون کارهای سازمان پیشرفته و توانمند رو انجام بده، زیر فشار اصلا فرو میپاشه و به نوعی از بین میره، مزمحل میشه. یه جمله کلیدی اینه که شکست مکرر از همون امکان بهبود و اصلاحی که به دنبالش بودیم هم مشروعیت زدایی میکنه. به نوآموز فشار میارن که قطعه ویوالدی رو بنواز. خب مکرر نمیتونه، شکست میخوره و آخرش بهش میگن بیا برو بابا، تو هم نوازنده نمیشی. درست به همین دلیله که دولت باید از کارهایی شروع کنه که توانمندیش رو داره و الا دست به هر کاری بزنه و آخرش نتونه، یواش یواش بهش میگن بیا برو بابا، تو این کاره نیستی. سازمانی که نتونسته کارهایی رو که ازش با چهار خیلی نام بردیم انجام بده، به تدریج مشروعیتش رو از دست میده و برای اینکه خودش رو توجیه بکنه میره سراغ ادای همشکلی در آوردن. یه مثال خیلی روشنگر تو این زمینه مربوط به گمرکاته. سازمان گمرکی که توانایی کنترل فساد رو نداره و نظام مالی و مالیاتی و شفافیت درآمدهای آدمهای گمرک هنوز اجازه نمیده که فساد رو کنترل کنن، میاد و برای کاهش واردات و افزایش درآمد گمرک نرخ تعرفه گمرکی رو میبره بالا. مثلا کالایی که 10% تعرفه واردات داشته یه دفعه تعرفهش رو میکنن 60% تا مثلا به حساب خودشون از صنعت داخلی حمایت کنن. حالا وارد کننده که باید مبلغ زیادی بابت تعرفه واردات بده، براش میصرفه که 20% از تعرفه رو بده به مامورای گمرک و جنسش رو با همون تعرفه 10% وارد کنه. اینجوری مجموعاً 30% پول تعرفه میده که هنوز نصف اون تعرفه قانونی 60%. به این ترتیب اولا فساد که تو گمرک زیاد میشه، کارمندا فاسد میشن، کالا کماکان وارد میشه، منتها فقط با 20% تعرفه بیشتر. این 20% تعرفه بیشتر رو هم که صرف فساد شده، وارد کننده به یه نوعی از مشتری ها میگیره، بنابراین کالا گرونتر هم میشه. پس اگه به سازمان گمرکی که هنوز نمیتونه جلوی رشوه گرفتن کارکنانش رو بگیره به دلایل مختلف فشار بیارید که تعرفه بالاتر رو خیلی زود، خیلی سریع و خیلی با کیفیت اجرا کنه، فقط فساد و فروپاشی سازمان گمرک رو بیشتر کردید، نه اینکه تونستید از صنعت داخلی حمایت کنید. حالا شما خودتون بشینید فکر کنید، تو سازمانتون، توی ادارتون، تو شرکتتون چه قواعدی وضع کردن که خیلی سریع ازتون خواستن یه کاری رو انجام بدید که اصلا سابقه انجامش هم تو سازمان نبوده یا ظرفیتش اصلا نبوده، نیرو انسانیش وجود نداشت، کسی بلد نبود، سیستمش هنوز طراحی نشده بود و هزار تا سوراخ داشت که میشد از زیر بارش در رفت. همه اینها نهایتاً فقط به کارکنان سازمان نشون داد که این قواعد و قوانین چیزای سوری‌ان که ارزشی برای اجرا کردن هم ندارن. این همون مشروعیت زداییه که از اصلاحات صورت میگیره. در اصل این فشار آوردن ها و تحمیل اون خیلی ها، چهار تا خیلی، برای این بود که اصلاحاتی صورت بگیره. اما وقتی یه اصلاحات زود هنگام میخواید انجام بدید، وقتی از یه نوآموز ویولون میخواید که قطعه چهار فصل رو بنوازه، در اصل کل توانمندی و ظرفیت و استعداد اون فرد و اون سازمان رو زیر سوال میبرید. یه قانون کلی هست که میگه وقتی مقررات روی کاغذ از بیشترین توانمندی سازمان تجاوز کنه، رعایت مقررات به سادگی مختل میشه و هر دستاوردی به شکل یه معامله خاص و متفاوت در میاد. چجوری؟ توضیح دادم. وارد کننده ها و مامورین گمرک به جای رعایت قانون معامله میکنن. یعنی قانون بیش از حد و اون چیزی که ظرفیتش وجود نداره تبدیل میشه به یه معامله. اینجوری فساد گسترش پیدا میکنه. هی قانون و سند نوشتن و به سازمان‌ها تحمیل کردن همین مشکل رو ایجاد میکنه. جالبه که بین تورم اقتصادی و تورم سند و قانون و بار اضافی تحمیل کردن به سازمان‌ها یه شباهت و رابطه‌ای هست. خلق پول کار ساده‌ایه. یه عدد تو کامپیوتر بانکاست. اپیزود 44 درباره تورم و اخلاق رو یه بار دیگه اگه گوش بدید اونجا کامل توضیح دادیم. اما تولید کالا و خدمات که زمان بره. به اون سرعتی که میشه پول خلق کرد که نمیشه کالا تولید کرد یا خدمات پدید آورد. پس هر وقت تولید پول بر تولید کالا و خدمات پیشی بگیره، تورم اقتصادی پیش میاد. عیناً خلق سند و قانون کار قلم و خودکار روی کاغذه. سری و کم هزینه. سری میشینیم قانون با هم مینویسیم، آیین‌نامه مینویسیم، بخشنامه مینویسیم، ابلاغ میکنیم. اما ساختن توانمندی اجرا کار زمانبر و هزینه برداره. اولی که بر دومی پیشی بگیره میشه تورم قانون و سند. همون گونه که تورم در اقتصاد باعث بی‌ارزش شدن پول میشه، یعنی پولی که بیشتر از کالا و خدمات تولید شده، قانون و سندی هم که بیش از توانمندی خلق شده باشه باعث بی‌اعتبار شدن قانون و سند و قاعده و آیین‌نامه و بخشنامه میشه. حالا ترکیب ادای همشکلی در آوردن و تحمیل بار زود هنگام قبل از اینکه توانمندیش پدید اومده باشه شکست سنگین سازمان رو به همراه داره. سازمان‌ها در مقابل این وضعیت اغلب 4 تا راه در پیش می‌گیرن. اول فرض می‌کنن سیاست قبلی غلط بوده و باید یه سیاست بهتری رو با فشار بیشتری اجرا کنن. این اینکه 4 فصل ویوالدی رو بردارن و یه قطعه از باخ رو بذارن جلوی نوآموز ویولون بگن که حالا که اونا نتونستی بیا اینو بزن. دوم میرن سراغ ظرفیت سازی در تک تک کارکنان. آموزش به کارکنان رو بیشتر می‌کنن. تو سازمان‌های خودتون حتما این رو دیدین. تصور می‌کنن اگه کارکنان یکم باسوادتر بشن، یکم 4 تا فرمول بیشتر یاد بگیرن یا یه سندی رو بهتر براشون دوره کنن، اینا آدمای توانمندی میشن. راه سوم اینه که یه سازمان موازی درست کنن که اون کار رو انجام بده. یه جور پوشش حمایتی درست کردن برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌هاست. این سازمان نمیتونه باشه، اب نداره. یه دونه موازیش درست می‌کنیم. همینجوری شده که الان تو خیلی از کشورها از جمله کشور خودمون برای هر سازمانی میتونین یه دونه سازمان موازی پیدا کنین. نه اینکه مشکل الان باشه. بالدوین سال 1346 وقتی کتابش چاپ میشد درباره برنامه‌ریزی در ایران میگفت که تو این کشور یه راه اساسی اجرا نکردن اینه که هر چیزی رو که میخوای جلوشو بگیری اجراشو به دو تا سازمان ارجاع کن، یا اگه یکیشون داره اجرا میکنه یه دستورالعمل متفاوتی و ضد اون اولی رو به اون سازمان موازی دومی ارائه بکن و اینا همدیگر رو خونسا میکنن. راه چهارم هم اینه که منابع بیشتر تزریق کنید. این یکی خیلی طرفدار داره چون چرب و چیلیه و سودش به افراد میرسه. پول بیشتر تزریق کنید. بلخص اگه معلوم شده باشه که مثلا با تخصیص بیشتر منابع تو دانمارک یا سوئد کار خیلی پیش رفته. آره اونجا پیش رفته چون سازمان توانمندی داشته. اما اینجا که توانمندی نیست، بهره‌وری پایینه و اصلا کاری انجام نمیشه، پول بیشتر کار نمیکنه. درست مثل این میمونه که بگیم حالا که این نوآموز ویولون نمیتونه قطعه 4 فصل رو اجرا کنه، بیا یه ویولون گرونتر و حرفه‌ای‌تر براش بخریم، شاید تونست. آقا مسئله قیمت ساز نیست. این بابا ساز زدن بلد نیست. هنوز اول راهه. هنوز تمرین نکرده. هنوز توانمندی در او ساخته نشده. اینجور راهکارها، دادن منابع بیشتر، یه سیاست بهتر آوردن یا همون چیزایی که گفتیم، گیر کردن تو دام توانمندی رو تشدید میکنن و ناتوانی بیشتر میشه. البته سازمان ها سعی میکنن با گزارش کارهایی که میدن و بگن چقدر جلسه رفتن و چقدر آموزش دادن یه جوری رفع و رجوش کنن. قبلن هم تأکید کردم که هر شکستی مشروعیت رو بیشتر از بین میبره. یه چرخه شکل میگیره. ناتوانی میشه شکست، شکست میشه بی‌اعتمادی بیشتر و بی‌اعتمادی بیشتر سازمان و حکومت رو تو ناتوانی بیشتر فرو میبره و این چرخه دائم تکرار میشه. هر شکستی باعث میشه موفقیت تو گام بعدی سخت‌تر بشه. پس ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه نیستا. ماهی قبل از اولین شکست و بعد از اولین شکست خیلی با هم فرق دارن. ماهی بعد از شکست‌های مکرر که اصلا جای خود داره. خب حالا در مقابل تحمیل بار زود هنگام به سازمان چیکار کنیم؟ این سوالیه که کل کتاب بهش پاسخ میده و الان براش پاسخ کاملا روشنی نداریم، اما یه نکته در راستای جواب وجود داره. حکومت یا سازمان باید رو همون کارهایی متمرکز بشه که فعلا توانایی انجامش رو داره و میتونه به بهترین وجه انجام بده. نکته اینه، توانمندی حکومت یا سازمان الان پایینه و باید تقویت بشه. از طرف دیگه تقویت توانمندی به اصلاحات نیاز داره و فشار آوردن برای اصلاحات ممکنه بار اضافی بشه و وضع از اینی هم که هست بدتر. پس خود اصلاحات چالش‌زاست. پس طراحی اون اصلاحاتی که به تدریج قابلیت سازمان و حکومت رو تقویت کنه و بار اضافی هم نباشه خیلی مهمه. اون چه مسلمه طراحی پروژه‌های کمالگرا خیلی ایدئالی و تکثیر الگوهای بهترین سرمشق تاریخ موفقیت آمیزی تو کشورهای در حال توسعه نداره. حالا فرض میکنیم که هممون و شما قبول کردیم که طرحهای ایدئالی و کپی کردن بهترین سرمشقا باعث توانمندی سازمان ها نمیشه. آموزش دادن، پول بیشتر تزریق کردن و سیاست بهتر هم اثر نداره یا اون اثری رو که باید داشته باشه نداره. خب پس چی؟ چگونه روی توانمندی کار کنیم؟ چه چیزی روی توانمندی برای اجرای سیاست ها اثر داره؟ قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدیم باید بپرسیم که توانمندی اجرای سیاست اصلا چی هست؟ یعنی سیاست چیه؟ و توانمندی سازمانی چیه؟ سیاست یا همون پالیسی 4 عنصر داره. 1 فرمول، 2 فرایندها، 3 اهداف، 4 مدل علی. بگذارید هر کدوم رو مختصر توضیح بدم. فرمول، فرمول میگه یه واقعیاتی هست که این واقعیات رو به یه اقداماتی باید وصل کرد. مثلا تو قرارداد شرکت بیمه با بیمه‌گذاران نوشته که اگر ماشین شما تصادف کنه شرکت بیمه این اقدامات رو انجام میده، مثلا تا این مقدار پول میپردازه، کارشناسی میکنه، همه این کارا. این هم فرمول است. نکته مهم هر فرمولی اینه که واقعیات موجود رو تشخیص میده، یعنی تشخیص میده که شما تصادف کردی، بعد این واقعیت موجود رو وصل میکنه به اون کاری که باید انجام بده. این روزا بحث یارانه خیلی داغه، بذارید رو یارانه توضیح بدم. سیاست یارانه میگه که اگر شما این مقدار ثروت یا درآمد داشته باشید مشمول یارانه میشوید یا نمیشوید. سوال مهم اینه که کی تعیین میکنه فرد چقدر ثروت و درآمد داره که از یارانه محروم بشه یا نشه. اما ماهیت فرمول سر جاشه. فرمول میگه اگر اینقدر ثروت داری، ماشین داری، خونه داری، درآمد داری، پس واقعیات وصلت میکنه به یه اقدام. اون اقدام اینه که یارانه تو قطع میکنن یا قطع نمیکنن. حالا بریم سراغ فرایند. همون کارهایی که انجام میشه تا این واقعیات رو تعیین کنن. طبق چه فرایندی مشخص میکنن که شما خونه داری، ماشین داری، درآمد داری یا نداری، خارج رفتی یا نرفتی؟ بالاخره یه کارایی انجام میشه تا معلوم کنن که دارایی چقدره، تا تکلیف یارانت رو مشخص کنن. مثلا میرن فهرست خونه، ماشین، حساب بانکی تو بررسی میکنن. به این میگن فرایند سیاست. تو اون داستان بیمه هم میگن فرایندش اینه، یا باید کارشناس بیاد در محل تصادف، یا شما باید ماشین تو برداری با اون کسی که تصادف کردی بری به یک دفتر بیمه، اونجا یه کارایی انجام میدن تا مشخص بشه شما تصادف واقعی یا ساختگی، مال الانه یا مال قبله. پس فرایند مشخص میکنه که اون فرموله واقعیاتش چگونه تشخیص داده میشه. هر سیاستی اهدافی داره، مقصدی داره، منظوری داره که اون سیاست رو اجرا میکنن. پس سیاست باید اهدافش رو هم مشخص کرده باشه. اما چهارمی خیلی مهمه، مدل علی. فرمول با یه شیوهی به اهداف وصل میشه. مدل علی در اصل توضیح میده که چرا اون فرمولی که سیاست گذار در نظر گرفته به اون اهداف تعیین شده میرسه. فرض کنید سیاست اینه که آدما برای رانندگی گواهینامه بگیرن. فرمول میگه اگه این چند تا قابلیت رو داشته باشی، یعنی مثلا اجزای ماشین رو بشناسی، پارک دوبله بلد باشی، دنده عقب بدونی، تعویض دنده یا راهنما زدن رو انجام بدی و به موقع انجام بدی و درست انجام بدی، میتونی گواهینامه داشته باشی. هدف از این کار چیه؟ هدف اینه که کسی بدون مهارت پشت فرمون نشینه، ایمنی فرد و جامعه به خطر نیفته. حالا مدل علی این وسط چیکار است؟ مدل علی میگه اون فرمول به این دلیل به هدفش، یعنی بالا بردن ایمنی رانندگی و جامعه و فرد میرسه که رانندگی چیزی جز همون چند تا مهارت نیست و اگه کسی اینا رو بلد باشه خوب رانندگی میکنه و به هدفمون یعنی بالا بردن ایمنی میرسیم. به عبارتی این مدل علی میگه که اون واقعیت ها، یعنی ماشین رو شناختن، راهنما زدن، پارک دوبله کردن و و وصل میشن به اهداف که ایمنی جامعه و فرد باشه، از طریق اینکه علت ایمنی توانمندی افراده. پس وقتی افراد اون توانمندی رو داشته باشن به ایمنی هم میرسیم. تو سیاست یارانه هم همین گونه است. میگن شما اگه اینقدر ثروت داشته باشی یارانه تو قطع میکنیم. چرا؟ چون هدف بیان شده، حالا کار به درستی و غلطیش نداریم، هدف بیان شده اینه که عدالت افزایش پیدا کنه. میگه اگه یک کسی ثروتش زیاده ما یارانش رو قطع میکنیم با این هدف که این یارانه باستوزی بشه در بین گروه های کم برخوردارتر. و این مدل علی توضیح میده که قطع کردن یارانه ثروتمندان سبب بهبود عدالت در جامعه میشه. پس فرمول علی توضیح میدهد که واقعیات شناسایی شده چگونه به اهداف متصل میشن. نکته مهم اینه که مدل علی ممکنه غلط باشه. یعنی یکی بهت بگه کی گفته اگه کسی بلد بود پارک دوبله انجام بده، راهنما بزنه یا ماشینو بشناسه، این رانندگی کنه، گواهینامه بگیر رانندگی کنه، ایمنی بالا میره؟ یا کی گفته که اگه کسی خونه داشت، ماشین داشت، سفر خارجی رفته بود، یارانشو قطع کنیم عدالت بهبود پیدا میکنه؟ اینا زیر سوال بردن اون مدل علی است. خب یکی کسی ممکنه بگه راننده غیر از این چیزایی که شما برای گواهی نامه دادن ازش امتحان میگیرید خیلی چیزای دیگه هم باید بلد باشه. پس مدل علی غلط یکی از اون مشکلات اساسی سیاست هاست. حالت دیگه ناتوانی سازمان ها غیر از مدل علی غلطشون اینه که مدل علیشون درسته، توانمندی اجراشو ندارن. پس یه سوال مهم در سیاست عمومی و توانمندسازی چه تو سازمان، حالا خصوصی عمومی هر جوری، اینه که فرمول، فرایند و مدل علی غلط بوده به هدف نرسیدیم یا نه اینا همه درست بود، توان اجراشو نداشتیم. اینکه راننده باید اجزای ماشین رو بشناسه، پارک دوبله بلد باشه و و و همه اینها، این درست بود. نکته مهم این بود که افسرامون قادر نبودن اینا رو درست آموزش بدن یا مراکز آموزش رانندگی، و موقع امتحان گرفتن هم درست قادر نبودیم که امتحان بگیریم. پس بنابراین گواهینامه‌ای که دادیم علارغم اینکه فرمولش درست بود اما واقعیاتش رو خوب تشخیص ندادیم، توانمندی اجرا نداشتیم و نهایتاً به هدفمون که تربیت راننده خوب و مطمئن باشه نرسیدیم. یا سیاست یارانه مدل علیش درست بود، ما توانایی نداشتیم درست تشخیص بدیم کی خونه داره، ماشین داره و یارانه ها رو بد قطع کردیم، نادرست قطع کردیم یا یه دی دادیم که نباید میدادیم. پس دو تا مسئله است تو سیاست عمومی. فرمولتون، سیاستتون، مدل علیتون و اهدافتون درسته یا غلطه؟ این یه بحثه. حالا این چیزی که درسته رو میتونید اجرا کنید یا نمیتونید اجرا کنید. قطعه 4 فصل ویوالدی خیلی قطعه زیباییه، قطعه مشهوریه در تاریخ موسیقی. نکته مهمش اینه که این نوع آموز نمیتونه اجرا کنه. مشکل از قطعه نیست. حالا میدونیم که اگه یه سیاستی مطرح میشه باید این 4 عنصر رو داشته باشه. نویسنده های کتاب از همین 4 جزء سیاست برای شرح توانمندی سازمانی استفاده کردن. یه کمی شاید پیچیده به نظر برسه اما جالبه. حرفشون اینه که هر سازمانی برای سیاستاش یه مدل علی داره که از اون مدل علی برای رسیدن به اهدافش استفاده میکنه. در اصل هر سازمانی یه تصوری داره که چی روی چی اثر داره و این اثرات چگونه یه هدفی رو محقق میکنه. مثلا وقتی تعرفه گمرکی واردات کالایی رو بالا میبرن تا از کالای تولید داخل حمایت کنن، مدل علیشون میگه که وقتی تعرفه بالا میره قیمت کالای وارداتی زیاد میشه و در نتیجه مشتری میره به سمت خریدن نمونه داخلی و به این ترتیب از کالا حمایت میشه. مشکلش این بود که توضیح دادیم که حتی اگه این مدل درست باشه در یک سازمانی که توانمندی اجرا نداره مدل، سیاست، فرایند، فرمول اجرا نمیشه و به اهدافش نمیرسه. وای به حال روزی که مدل علی یا سیاست از اساس غلط باشه. مثالی که خود کتاب زده خیلی مضحک و البته روشنگره. میگه فرض کنید جامعه معتقد باشه خورشید هر روز صبح طلوع میکنه، چون یه سازمانی باید باشه که اهرامی رو بچرخونه. حالا رفتن یه عده نخبه برای چرخوندن اهرام استخدام کردن. هدفشون که خوبه، میخوان خورشید طلوع کنه. فرمول هم دارن. فرایندشون هم خوبه که رفتن نخبه ها رو انتخاب کردن. مشکل فقط مدل علی است. آخه اهرام چه ربطی به طلوعه خورشید داره؟ فکر کردید این خیلی مسخره است یا شوخیه؟ نه، سیاستگزارا تو کشورهای در حال توسعه و جمله تو ایران خودمون دهه هاست از این کارا میکنن. موقع تورم یقه مغازه‌دار رو میگیرن به عنوان گرونفروش، زندان و فلک. این کم از چرخوندن اهرم برای طلوع خورشید نیستا؟ یا اجرا کردن بهترین سرمشق‌ها و کپی کردن روش‌های کشورهای دیگه ممکنه در برخی موارد این همین اهرم چرخوندن باشه برای طلوع خورشید. شما میتونید به عنوان یک کمک به ما و یک تمرین فکری به این فکر کنید که تو سازمانتون، تو ادارتون، تو دم و دستگاه حکومت، تو تجربه کشورهای دیگه، حتی کشورهای ممکنه توسعه یافته در حال توسعه که توش زندگی کردید، چه اهرمایی رو میچرخونن به امید طلوع کردن چه خورشیدهایی و چه کسایی بابت چرخوندن چه اهرم‌های بی‌حاصلی چه درآمدهایی دارن. آیا واقعاً توسعه نیافتگی ناشی از این نیست که دهه‌ها اهرم‌هایی رو چرخوندیم به امید اینکه خورشیدی طلوع کنه؟ حالا که سیاست و اجزایش رو تعریف کردیم و جایگاه اصلی و محوری مدل علی رو توضیح دادیم، میتونیم بریم و توانمندی حکومت رو در 5 سطح شرح کنیم. سطح اول بهش میگن توانمندی ایدئال. این یه وضعیتیه که عامل یا مجری سیاست به بهترین شکل میتونه واقعیات رو مشخص کنه، یه دانش یا مدل علی کامل و درست هم داره، میدونه چه کارهایی هم باید بکنه تا به بهترین دستاوردها برسه. سطح دوم بهش میگن قابلیت رعایت سیاست، از اون ایدئال پایین تره. یعنی عاملان سیاست دقیقا همون فرمول سیاست رو اجرا میکنن. اگه گفته تحت این شرایط به کسی گواهی نامه بدید، اونا دقیقا این کار رو انجام میدن. مشکل اینه که تعیین دقیق همه چیز تو هر سیاستی خیلی سخته. چجوری میشه دقیقا مشخص کرد که معلم سر کلاس ابتدایی باید مو به مو چه کارهایی انجام بده؟ و اگه چه کار کرد میشه گفت سیاست رو رعایت نکرده. ولی به هر حال تو این سطح کارکنان دارن سعی میکنن هر آنچه را که در سیاست تصریح شده و تعیین شده انجام بدن. یه سطح پایین تر بهش میگن سطح توانمندی واقعی، یعنی همون چیزی که در صحنه عمل اتفاق میفته. گفتن تحت این شرایط به طرف گواهینامه بدید، اما تو دنیای واقعی این موارد رعایت نمیشه و حتی بعضیا پولم میدن گواهینامه میخرن. اصلا عاملا هم انگیزه دارن که منافع خودشون رو دنبال کنن نه فرمول سیاستو. اینو چیزی که در عمل اتفاق میفته. یه سطحی هست بهش میگن توانمندی صفر، یعنی سازمان توی وضعیتی اصلا هیچ قدرت اجرایی نداره. میگید این بدترین سطح؟ نه، یه سطح بدتر هم وجود داره بهش میگن توانمندی منفی. سازمان چون قدرت اعمال زور داره میتونه از زورش برای بهره کشی و وادار کردن مردم به یه کارایی استفاده کنه. تو اینجا بودن سازمان بدتر از نبودنشه. دیدین مردم یه جایی میگن این اداره اگه نبود بهتر بود. این همون سطحیه که سازمان رسیده به توانمندی منفی، یعنی سازمان صرفاً یا حکومت یا اجزایی از حکومت به دلیل قدرتی که دارن به واسطه زوری که دارن یه چیزایی رو بر مردم تحمیل میکنن که انجام دادنش بدتر از انجام ندادنشه. حالا شما برای اینکه وارد یه فضای تعاملی هم بشیم و تمرکز بیشتری هم وجود داشته باشه، سازمان خودتون رو تو ذهنتون مرور کنید، حتی رو کاغذ بنویسید و سعی کنید اونا رو بر اساس سطح توانمندیشون داوری کنید. نکته مهم اینه حتی در درون یه سازمان میتونن بخش‌ها یا دپارتمان‌های مختلف سطوح متفاوتی از توانمندی داشته باشن، یعنی یه بخشی از سازمان توانمندیش مثلا در حد رعایت سیاست باشه، یه جایش اصلا نبودنش بهتره و یک توانمندی منفی داره. با همه این تفاوت‌ها میتونید سازمان خودتون رو بر اساس میزان توانمندی بررسی و رده‌بندی کنید. حالا که بحث توانمندی سازمان مطرحه، یه نکته بسیار مهم رو باید در نظر بگیریم. قبلا هم مختصر دربارش گفتیم. اولا حواسمون باشه که ظرفیت فرد با ظرفیت سازمان یکی نیست. برای همین هم است که افراد با ظرفیت تر، آموزش بیشتر و منابع انسانی بهتر الزاماً به بهبود منجر نمیشن. اما خب شناخت توانمندی فرد مهمه. وقتی میگیم فردی توانمندی خوبی داره، منظورمون اینه که اولا مدل علی این سیاست رو میفهمه و در درجه دوم قادره بر اساس اون مدل علی و سیاست عمل صحیح رو انجام بده. یعنی کسی که اصلا نفهمه این سیاست چیه و چرا این سیاست اینجوریه و چرا دارن اعمالش میکنن اصلا به درد نمیخوره. نکته اینه که افراد گاهی مدل علی رو میدونن ولی اصلا انجام نمیدن. پزشک یا پرستار تو بیمارستان دولتی، مثلا نمونه های بررسی شده تو هند خیلی زیاده، میدونه که چی کار باید بکنه تا مریض حالش بدتر نشه، اما خب انجام نمیده. یعنی موقعی هست که بهترین و باسوادترین آدم های سازمان که میدونن چرا باید فلان کار رو انجام بدن انجامش نمیدن. بیانگیزن، با هم هماهنگ نیستن، به سازمان اعتماد ندارن یا نمیتونن اون کار رو انجام بدن. جالبه یه مطالعه تو هند نشون داده که پزشکا همون کاری رو که به بهترین وجهی تو مطب به خودشون در بخش خصوصی انجام میدن، همون کار رو تو بیمارستان دولتی انجام نمیدن. پس مسئله ندونستن مدل علی نیست، انجامش نمیدن. این جاییه که اثر محیط سازمانی خیلی تعیین کننده است. نکته دومی که باید حواسمون باشه اینه که سطح قابلیت سازمانی تو یک کشور همه جا یکسان نیست. خود نویسنده ها میگن هند از این جهت خیلی کشور عجیبیه و یه واژه‌ای رو به کار میبرن که ما بارها شنیدیم ولی اینو در معنای خاصی به کار میبرن. میگن این کشور هردنبیلیه. هردنبیل یعنی چی؟ یعنی یه کشوری که بعضی جاها به طرز عجیبی توانمندی سازمان پایینه، مثلا تو آموزش، تو بهداشت عمومی یا تو خدمات شهری، اما به شدت تو برخی از سازمانهاش توانمنده، مثلا در سازمان هوافضاش یا در مثلا حوزه الکترونیک، خیلی سیستم و کشور پیشرفته و پیچیده ایه. این یه سویه مثبت هم داره. این سویه مثبت و امیدوارانش رو خوب نگاه کنید بهش و توجه داشته باشید. تو دل محیط‌های ناکارآمد که ناکارآمدی موج میزنه، تحت شرایط خاصی میتونن یه سازمان‌های توانمندی پدید بیان که بسیار امیدوار کننده باشن و از تکثیر این سازمان‌های توانمند میشه یک محیط رو به تدریج توانمند کرد. گفتیم که سیاست به معنی حرکت از برخی واقعیت ها به سمت فعالیت ها به منظور رسیدن به یه اهدافی با توجه به یه مدل علیه. اگه اینقدر درآمد و ثروت داشته باشی میشه واقعیت. برای اینکه به عدالت اجتماعی برسیم میشه هدف. و با این دانسته که یارانه قیمتی باعث هدر رفت منابع میشه، یعنی مدل علی، شما از یارانه گرفتن حذف میشید. روش تعیین میزان دارایی و ثروت شما هم اسناد مالکیتتون، حساب بانکیتون و درآمدهاتون، سفر خارج رفتین یا نرفتین، اینا میشه فرایندش. این در اصل میشه سیاست یارانه. یه تمرین اینه که پیش خودتون قلم کاغذ بزنید سیاست‌های ادارتون رو، سازمانتون رو، شرکت، خصوصا اگه مدیر عاملین، اگر که مسئول کنترل کیفیتین، اگر هر چیزی هستین، یا وزیرین، وکیلین، معاون وزیرین، این سیاستاتون رو بشینین بر اساس این چهارتا مرور بکنین، ببینین که هدفتون چیه، واقعیت‌ها چیان، فرایندها چیان و مدل علیتون چگونه واقعیت‌ها رو به اهداف وصل می‌کنه. مشکل از اونجای شروع میشه که برخی واقعیت‌ها واقعی نیستن. نویسنده ها بهش میگن واقعیت اداریه. واقعیت اداری یعنی چی؟ ببینید، این روزا گفته میشه که هر کی ماشین بالای 300 میلیون تومان داشته باشه این یارانش قطع میشه. خب یه نگهبان آپارتمان هست که خیلی هم شاکیه، ماشینش بیشتر از 300 میلیون تومان هزینه داره. اما خب واقعیت اینه که 4 سال پیش 5 سال پیش که همین ماشین رو خریده قیمتش 45 میلیون تومان بوده و حقوقش تغییری نکرده، اون همون ماهی 7 میلیون تومان رو به عنوان یه بازنشسته حقوق میگیره. حالا تورم باعث شده ماشینش بشه 400 میلیون و از فهرست یارانه بگیرا حذفش کنن. اینجاست که واقعیت اداری، یعنی اون چیزی که اسناد اداره نشون میده، ماشین 400 میلیونی با واقعیت واقعی، یعنی ماشینی که تو تورم گرون شده، و با واقعیت واقعی، یعنی این که این آدم 7 میلیون تومان در ماه بیشتر حقوق بازنشستگی نمیگیره، در تعارض قرار گرفته. یا تو سازمان گفته شده اگه 8 ساعت بیای سر کار و فلان اقداماتو انجام بدی اینقدر حقوق میگیری. مصیبت اینه که دستگاه نشون میده کارمندا 8 ساعت و سر کار بودن، اما در واقع نبودن، کارت زدن و رفتن، یا بودن و کار دیگه ای انجام دادن. واقعیت اداری دستگاه حضور و غیابه، اما واقعیت واقعی اینه که آیا کاری انجام میشه یا نمیشه. حالا اصلا میریم بالاتر، بعضی کم میتونه بدتر هم بشه. سیاست میگه اینقدر وام میدیم به افرادی با این مشخصات که برن سرمایه گذاری کنن تو تولید و اشتغال و تولید افزایش پیدا کنه. گزارش ها هم نشون میده همینجوری شده، اما در واقع وام به کسان دیگری داده شده و اونا برای کار غیر از سرمایه گذاری مولد ازش استفاده کردن. یه موقعی یه مطالعه نشون میداد که مصوب شده بود به زنان برای کارآفرینی وام بدن، اما زنها که نمیتونستن وثیقه و فیش حقوق و ضامن لازم رو برای گرفتن وام تأمین کنن، خصوصا زنهای روستایی یا زنان در شهرستان 20 سال پیش، شوهرها یا برادرای زنان وثیقه و ضامن رو فراهم میکردن، وام به اسم خانوم داده میشد، اما در واقع میرفت تو جیب مردای خانواده. گزارشی که به سیاست گذار داده می شد حتما شامل اسم زنان بود. به این تعداد زن وام دادیم. حتما بعدش ادعا می کردن که توانمندم شدن. کارآفرینی هم ایجاد کردن. چون مدل الیش مفروض می گیره زنانی که وام گرفتن پس حتما کارآفرینی هم می کنن پس حتما توانمندم شدن. اما در واقع تعداد بسیار زیادی از این زنان فقط از حالت عادی بدون بدهکاری تبدیل شدن به زنان بدهکار. حالا تصور کنید تو این وسط خانواده به یه مشکلی هم میخوره، خانوم و آقا از هم جدا میشن، بدهکاری مال خانومه و پول تو جیب آقاست، نتوانمندی و بدهکاری هم بهش اضافه شده. به این ترتیب وقتی میگیم توانمندی اجرا وجود نداره، یعنی شناسایی واقعیت ها ممکن نیست. وقتی واقعیت ها مبنای کار نباشن، تبعیت از فرمول سیاست هم صورت نمیگیره. سازمانی که توش بشه واقعیت ها رو دستکاری کرد و واقعیت اداری ساخت، این تعارض بین واقعیت اداری و واقعیت واقعی خیلی نکته کلیدیه. وقتی بشه واقعیت ها رو دستکاری کرد و واقعیت اداری ساخت، هیچ وقت قابلیت اجرا توسعه پیدا نمیکنه. پس گام اول توانمندسازی میتونه رسیدن به وضعیتی بشه که واقعیت‌ها واقعی باشن نه واقعیت اداری. حالا از خودتون بپرسید تو سازمانتون، شرکتایی که کار می‌کنید یا با سازمانایی که باهاشون سر و کار دارید یا تو کل کشور، چقدر واقعیت اداری ساخته میشه که اتفاقاً با واقعیت‌های واقعی فرق دارن یا اصلا در تعارض کاملن. نکته مهم اینه که وقتی بشه واقعیت‌ها رو دستکاری کرد و واقعیت اداری ساخت، عوض کردن فرمول سیاست دردی رو درمان نمی کنه. حالا که همه ملاحظات رو گفتیم، میرسیم به تعریف توانمندی سازمانی. وقتی میگیم توانمندی سازمانی وجود داره که سازمان بتونه عاملان یا کارکنان خودش رو به گونه‌ای تجهیز کنه و به اونها قابلیت بده که کار درست رو در زمان مناسب و برای رسیدن به اهداف سازمان تشخیص بدن و وادارشون کنه که اون چیزی رو که درست تشخیص دادن انجام بدن، پس توانمندی سازمان دو تا جز داره. یک، عاملانی که کار درست و در راستای اهداف سازمان رو تشخیص میدن، یعنی میتونن تشخیص بدن، به گونه ای هم توانمند و تجهیز شدن که این کار رو انجام بدن. یعنی اگر پرستار، پزشک تشخیص داد تو این لحظه برای بیمار اورژانسی باید این دارو رو تزریق کرد، هم تشخیصش رو میتونه انجام بده و بهش اعتماد هست و هم سرنگ دارو برای انجام تزریق وجود داره. دو، نه تنها تشخیص میدن و میتونن انجام بدن، بلکه وادار میشن، حالا یا با انگیزه های درونی یا با اجبار و الزام، که انجام هم بدن. چون ممکنه پزشک پرستار خدای نکرده تشخیص بده که بله این دارو الان ضروریه ولی انگیزه‌شو نداره، حال حوصله‌شو نداره، ناراضی، عصبانی، به هر دلیلی انجام نمیده. یه نکته مهمتر هم هست. اون کاری رو که تشخیص دادن و تجهیزاتش رو دارن و میتونن انجام بدن و الزام درونی یا بیرونی به انجام دادنش رو دارن، به گونه ای هم انجام میدن که صرفاً تبعیت از فرمول سیاست نیست. معلم نمیره سر کلاس و فقط این چیزی رو که بهش گفتن رعایت کنه. ادای تبعیت از سیاست در نمیاره، بلکه واقعاً در راستای اهداف سازمان او کاری رو که لازمه انجام میده. یعنی اگه امروز رفت سر کلاس و نوبت اینه که فارسی درس بده یا ریاضی درس بده، نمیره همینجوری ماشینوار ریاضی درس بده. صبح نگاه میکنه تو صورت بچه ها، میبینه که همه غم زده، همه ناراحت و ازشون میپرسه که چی شده و بعد متوجه میشه که مثلا برای دو نفر از اعضای خانواده های یکی از بچه ها یا چند تاشون مثلا اتفاق بدی افتاده، اینا اصلا حس و حال خوبی ندارن، بنابراین نمیره اون ریاضیه رو طبق فرمول سیاست بگه به من ربطی نداره که این بچه ها الان ناراحتن، همونا رو عیناً تکرار کنه. او کاری رو انجام میده در راستای اهداف سازمان، و اهداف سازمان در این لحظه اینه که با این بچه ها همدلی بشه، اونها به یک حالت روحی بهتری برسن، در شرایط یادگیری قرار بگیرن. بنابراین یک سازمان توانمند قادر کارکنانش رو در وضعیتی قرار بده که فرمول و واقعیات و سیاست و مدل علی رو تشخیص میدن، قادرن اجرا کنن و این رو قادرن در شرایطی انجام بدن که به اهداف سازمان نزدیک تره. یه همچین سازمانی فقط منابع بیشتر دریافت نمیکنه، فقط بر ظرفیت فردی تاکید نمیکنه. سازمان توانمند میدونه که محیط سازمانی روی عملکرد افرادش به شدت اثر گذاره. فقط با آموزش دادن نمیشه سازمان رو توانمند کرد. محیط سازمانی باید در راستای توانمندسازی یه تغییراتی کنه. به همین خاطر که اگه همه یه کارکنان سازمان ها هم دکترا بگیرن یا کلاس آموزشی برن، اما محیط سازمانی تغییر نکنه، هیچ اتفاق مهمی نمیفته و گاه هزینه سازمان فقط میره بالاتر و به دلیل توقعات فزاینده‌ای که افراد تحصیل کرده تر دارن، گاه کیفیت کار بدتر هم میشه. یه دور خلاصه مرور کنیم ببینیم چی گفتیم. 1. سازمانی که توانمندی نداره بار زیاد نباید بهش تحمیل کرد. همون یه ذره توانمندی هم که داره از بین میره. نمیشه به سازمان ناتوان فشار آورد که هر آنچه که خیلی کم داری، مثل سلامت اداری و مبارزه با فساد یا خودروی با کیفیت رو خیلی زود میخوایم، خیلی زیاد هم میخوایم، خیلی هم مداوم میخوایم. یه همچین فشاری وضع رو بدتر میکنه. 2. هر سیاستی 4 تا جز داره: فرمول، فرایند، اهداف و مدل علی. این آخری یعنی مدل علی هسته مرکزی هر سیاستیه. در از شما به هر سیاستی رسیدین میتونین بپرسین چرا فکر میکنید از این واقعیت ها میشه به اون اهداف رسید؟ چرا فکر میکنید از این واقعیت ها با این فرایند ها میشه به اون اهداف رسید؟ مدل علیه که میگه اگه وام به زنان بدی اونا توانمند میشن. چراییش رو توضیح میده. ممکنه چراییش هم غلط باشه. ممکنه مدل غلط باشه. و اگه وام برای بچه دوم و سوم بدیم مردم فرزند آوریشون بیشتر میشه. شاید بشه، شاید هم نشه. به هر حال مدل علیه داره توضیح میده که وام دادن به بچه دوم و سوم روی نرخ فرزند آوری تأثیر داره. و مدل علی همواره در معرض این سواله: غلطه یا درسته؟ مدل علی که غلط باشه اصلا دیگه کار توانمند سازی و توانمندی روش اثر نداره. و یه خطری هم هست: سازمان توانمند در اجرای یک مدل علی غلط میتونه فاجعه به بار بیاره. مثال بارزش هر چی فکر کردم، تو کتاب نیست ولی بهتر از این نمیشه گفت. یه مدل علی غلط وجود داره و اون وقتیه که مثلا فرض کنید یه آدمی مثل هیتلر به این نتیجه میرسه که برای حل کردن مسئله آلمان، برای مسئله غذا، پیتر فرانکوپن درباره کمبود غذا در آلمان و نقشش در تصمیم به کشتار یهودیان زیاد توضیح داده. یک مدل علی غلط وجود داره که میگه با از میان بردن یهودیان مسئله یهود حل میشه. در مقابل این مدل علی غلط یک سازمان توانمند، یعنی همون بوروکراسی آلمانی وجود داره، بوروکراسی حزب نازی و اون مدل اقتدارگرای هیتلری، کار غلط رو به شدت دقیق انجام میده. شما وقتی آیشمن در اورشلیم هانا آرنت رو بخونید میبینید دقیق چقدر این سازمان اداری با دقت این کار رو انجام داده و چقدر با لوجستیک خوب. پس اگه یک مدل علی غلط رو یه سازمان توانمند انجام بده، فاجعه به بار میاره. پس این دو جزء مهمن: هم مدل علی باید درست باشه، هم باید توانمندی اجرا وجود داشته باشه. اون موقع است که در اصل میبینین که یه سیاست درست یا یک قطعه موسیقی بسیار زیبا مثل 4 فصل ویوالدی رو یک نوازنده ویولون بسیار زبردست وقتی اجرا میکنه یک اثر زیبای هنری آفریده میشه. سه، پس توانمندی وقتی اتفاق میفته که یک مدل علی درست رو مجموعه ای از کارکنان توانمند، یعنی اونایی که میتونن مدل علی رو تشخیص بدن، اهداف، واقعیت ها و فرایند ها رو درک کنن، به درستی اجرا کنن. اینجا اونجاست که دستاورد حاصل میشه. یه تقسیم بندی هم کردیم، گفتیم که سازمان ها بر اساس میزان توانمندیشون 5 سطح دارن، از سطح ایدئال تا سطح منفی. یعنی یه جایی میرسیم که دیگه اگه سازمان نباشه و اذیت نکنه، پارودوم مردم نذاره، وضعیت بهتر میشه. اینا رو گفتیم، اما اون چه که نگفتیم اینه که چنین سازمانی رو چگونه میشه ساخت. یعنی یه سازمانی که توش عاملاش اهداف و فرایندها و واقعیت‌ها و بالاخص مدل علی رو درک میکنن و قادر به انجامش هم هستن و الزام به انجامش هم دارن، حالا یا الزام درونی و تعهد و انگیزه درونی، یا به هر حال تحت شرایط بیرونی انجام میدن. یه حدسایی میزنیم ها، بر اساس دو اپیزود قبلی و این اپیزود میدونیم که با کپی کردن بهترین سرمشق‌ها نمیشه یه همچین سازمانی ساخت و ادای هم شکلی در آوردن یا بار اضافی تحمیل کردن به سازمان یا دادن منابع بیشتر هم راه حل نیست. میدونیم که باید از مسئله ها شروع کنیم. دفعه پیش گفتیم اپیزود 57 که شروع از مسئله و پژوهش برای شناسایی مسئله های محلی خیلی اهمیت داره، اما هنوز راه داره تا بگیم و بدونیم چه جوری میشه توانمندی رو ساخت، چون دقیقاً ما فقط تا اینجا نصف راه کتاب رو اومدیم و نصف راه باقی مونده، اما به پایان این اپیزود رسیدیم و وقت خداحافظی. خوشحالیم که این اپیزود رو با ما بودین، اما کماکان منتظر این که درباره تجربتون از فکر کردن بر اساس مدل متا و مبحث توانمندسازی حکومت برامون بنویسید هستیم. چند نفری برامون نوشته بودن، دوستی از تجربه بست پرکتیس ها در بیمارستانی در جنوب کشور نوشته بود، دوستانی از دادن آموزش های مکرر در آموزش و پرورش برامون نوشته بودند و این احساس که این آموزش ها در اصل ادای همشکلی با آموزش در آوردن که اثر بخش نیست، کسانی هم از بکارگیری مدل های کیفیت نوشته بودن و یک کسی مثال خوبی زده بود، گفته بود همین الان دارم تو رادیوی ماشینم به پادکست شما گوش میکنم و رسیدم به اون جایی که استانداردهای ایزو و پاس کردن EFQM و این گونه سیستم ها در سازمان ها رو مطرح میکنید. دارم به این فکر میکنم که این خودرویی که توش نشستم از یه سازمان تولید کننده خودرو بیرون اومده که بارها این استانداردها رو از سر گذرونده، گرفته، مدارکش رو تو اتاق مدیر عامل چسبوندن، اما در نهایت این خودرویی که من سوارم خودروی با کیفیتی نیست. یعنی این بست پرکتیس ها و این استانداردها مشکلی رو حل نکرده. واقعا اگه برامون بنویسید شرح تجربیات خودتون، یکی از صورتهای خیلی خوب حمایت کردن از ماست. از بقیه حمایتاتونم به هر نحوی که انجام میدید قدردانی میکنیم. اگه برامون مینویسید، نقد میکنید، نظر میدید، ما رو به دیگران معرفی میکنید، تو فضای مجازی، تو صفحاتتون، تو تلگرامتون ما رو استوری میکنید یا در برامون پست مینویسید یا حمایتهای مالی میکنید، چه توی هامی باش چه توی کارت و حساب، همه اینها قدردان حمایتهای شما هستیم. منتظر ایمیل های بیشترتون هم هستیم تا کموکاستی هامون رو بهمون متذکر بشید. داریم تمرین میکنیم که صورت های بهتری از ارائه کردن رو خدمتتون ارائه کنیم. خیلی خوشحالیم که این اپیزود رو هم با ما بودین. تا اپیزود 59، خداحافظ.